دانشگاه و از مرد شکایت کنه. اگه دلایلش قابل اثبات باشه، دادگاه مرد رو وادار میکنه که رفتارش رو عوض کنه. اگه مرد باز هم توجهی نکرد، اون وقت دادگاه به وکالت از مرد زن رو طلاق میده. راهله گفت: ولی عملا خیلی وقتا زن از این راه به نتیجه نمیرسه، چون که در قانون فقط گفته شده که زن در موقع عسر و حرج میتونه طلاق بگیره. اون وقت تعریف این عسر و حرج به سلیقه قاضی بستگی داره، چون خیلی وقتا قاضی فکر میکنه که زن حتما باید دم مرگ باشه تا در موقعیت عسر و حرج باشه. این اشکال قانون نیست، اشکالیه که به مجریان قانون دارند. البته میشه موارد عسر و حرج رو از مجاری قانونی مشخص کرد که این ضعف هم برطرف بشه.
آخه همیشه هم این نارضایتی اثبات کردنی نیست. یعنی بعضی وقتا زن از یه مرد خوشش نمیاد، هیچ دلیلی هم نداره. خب دادگاه که به حرف این زن توجهی نمی کنه.
معلومه که توجه نمی کنه، چون این انصاف نیست که تاوان کراهت زن از مرد رو فقط مرد بپردازه، چون که مرد سال هاست خرج این زن رو داده و حالا هم باید مهریه اون رو بده. پس اگه این نارضایتی از هر دو طرف باشه، زن میتونه با بخشیدن قسمتی از مهریش یا همه اون یکی از این موانع رو از سر راه برداره تا مرد زودتر اون رو طلاق بده. ولی اگه مرد تمایلی به طلاق نداشته باشه، زن باید غیر از بخشیدن مهریش سرمایه ای یا مالی رو در اختیار مرد قرار بده که قسمتی از خرجایی رو که مرد به خاطر اون کرده جبران کنه. سریا تذکر داد:
مثل دانشگاه که وقتی میخوای انصراف بدی یا اخراجت کنند، مخارج این چند ساله رو که خرجت کردن ازت میگیرند.
فاطمه هم گفت: و تازه غیر از این دو راه، زن میتونه موقع عقد با مرد شرط کنه که حق طلاق دست اون باشه، یا با مرد شرط کنه که اگر مسئله خاصی رو رعایت نکرد، زن وکالت داشته باشه که طلاق بگیره. بد نیست این رو هم بدونید که امام خمینی رحمت الله علیه هم به خانمها اجازه میدادند که از این حقشون استفاده کنند. راحله نکته جالبی گفت:
بچه ها جالبه بدونید که در قانون مدنی فرانسه هم همین سه راه رو برای طلاق گرفتن زن معین کردن.
این هم یه شاهد مثال برای این که ببینیم بعد از 1400 سال جوامع ظاهراً متمدن و قانونمند هم به همین قانونی رسیدند که اسلام پیش از این گفته. منتها با این تفاوت که در اسلام بقیه قوانین خانواده مثل حق نفقه و ازدواج هم به شکلی طراحی شدند که کمتر به زن ظلم بشه و اونا این کار رو هم نکردند. در ضمن چون قانون ثابته ولی وضعیت زندگی افراد با هم مختلفه و انواع و اقسام مسائل در زندگی انسان وجود داره، نمیشه در همه موارد بدون تحمیل فشار بر یکی از طرفین باشه. این هم اشکال ذات قانونه، چه خوب چه بد. منتها یه فرق دیگه اسلام با این جوامع در اینه که برخلاف غرب که در جامعه زمینه آلودگی به هوس‌های مختلف رو برای مردها و زنها به وجود میاره و موقعی که اونها علاقه‌شون رو به خانواده از دست دادن یا اونها رو از طلاق منع می‌کنه که به روابط نامشروع کشیده میشن و یا با تشویق به طلاق بنیاد خانواده و اجتماع رو به هم می‌ریزه، اسلام سعی میکنه با سالمسازی اجتماع و تقویت حقوق اخلاقی زمینه بروز هوس‌های آلوده بیرون از خانواده را از بین ببره تا زن و مرد کمتر به فکر جدایی بیفتند. در این حال تشریفات طلاق رو هم زیاد و طولانی و بازگشتش رو سهل و راحت کرده. صدای یکی از بچه ها که فاطمه را صدا می زد صحبت های ما را قطع کرد. فاطمه رفت کنار پنجره.
خانم قدسی، آقای پارسا میگن بالاخره تکلیف شام چی شد؟ آماده شده یا نه؟
فاطمه با تعجب و حیرت پرسید. چی؟
گفتم آقای پارسا.
آهان، فهمیدم. الان خودم میام باهاشون صحبت میکنم. و بعد به آهستگی به سمت ما برگشت. همینو میخواستین؟ خدا خیرتون بده. انقدر سوال میکنید و حرف میزنید که آدم به کلی فراموش میکنه چی کار داشته. عاطفه پرسید. حالا میگه چی کار داشتی؟ جواب معلوم بود. شام امشب. فاطمه گفت. حالا تکلیف شام بچه ها چی میشه؟ جواب آقای پارسا رو چی بدیم؟ سمیه گفت. خب همون جوابی رو که 2 ساعت پیش میخوای بدی الان برو بگو. چه فرقی میکنه؟ فرقش اینه که در برنامه غذایی قرار بود امشب کوکو بپزیم، ولی حالا که داره شب میشه دیگه وقت کوکو درست کردن نیست. تازه هیچ چیزیشم آماده نیست. من پیشنهاد کردم. خب این که نگرانی نداره، فکر میکنم بری پیش آقای پارسا و بگی برنامه غذایی رو عوض کنن، کوکو رو فردا درست کنن و امشب غذایی بدن که زودتر و راحتتر آماده بشه. سریا هم با لبخندی تایید کرد.
منم موافقم. خیلی پیشنهاد خوبیه. من شخصا با پیتزا موافقم. همین کنار میدون بالایی من یه پیتزا فروشی دیدم. میریم پیشش و میگیم ما اینقدر پیتزا میخوایم. بعدم خودشون میارن دم در حسینیه و میرن.
البته به شرطی که آقای پارسا پولی برای این ولخرجی ها در بساط داشته باشه.
وگرنه چه عرض کنم؟
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران.
همه خواستنم ایران و تا آتش
ایران را بشنوید.
گفتن نیست، اونجا باید اعلان بکنه که ماشی
فرمودن محصر روایت نه
خلوت واقعی کجاست؟ خلوت واقعی در اون انسانه.
فیض کلام فرصتی برای درک بهتر فیض منبر. مجاری برای مرور اندیشه ها، معارف و حکمت ها، بهانه ای برای درک فیض کلام بزرگان.
اهمیت ماه مبارک رمضان در بیان حجت الاسلام حسینی قمی.
روایات فراوانی داریم که روزه رو چند دسته تقسیم کردن. برترین روزه رو فرمودن روزه فکره، آدم فکرش روزه دار باشه، اعضا و جوارحش روزه دار باشه. در روایت هست اذا صمت، وقتی روزه گرفتی دستت، چشمت، همه اعضا و جوارحت، فکرت روزه دار باشه. نخوردن و نیاشامیدن میگه کمترین درجهش. ببین عزیزان، گاهی اگر ما قدر یه نعمت رو ندونیم خوب ازش استفاده نمی کنیم. آدمی خوب از نعمت استفاده می کنه که اول قدرش رو بدانه. یه روایتی رو شیخ صدوق رضوان الله علیه دارن، عزیزان من می دانن، ما یه کتابی داریم به نام فضائل الاشهر الثلاث، مال شیخ صدوق رضوان الله علیه. شیخ صدوق از محدثین بسیار جلیل القدر ما هست، وفاتشون سال 381ه، بیش از 1000 سال از وفات شیخ صدوق میگذرد. چون یک کتابی نوشتن فضائل الاشهر الثلاث، یعنی فضائل سه ماه رجب، شعبان و رمضان، فقط فضائل این سه ماه رو درش نوشتن. خیلی کتاب خوبیه، اگه از آن تهیه کنن. چون تمام روایات بسیار ناب رو راجع به عظمت ماه رجب، عظمت ماه شعبان، عظمت ماه رمضان در این کتاب جمع آوری کردن. چرا رجب، شعبان و رمضان رو جدا کردن؟ شاید به خاطر این است که لابد شنیده اید شب اول ماه رجب رسول خدا وقتی هلال ماه رجب رو می دیدن دعا می کردن اللهم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا شهر رمضان. چی داریم میگیم؟ شب اول ماه رجب، دو ماه پیش وقتی رسول خدا هلال ماه رجب رو می دیدن دعا می کردن خدای رجب و شعبان رو برای ما مبارک بگردن و ما رو به رمضان برسن. رسول خدا از 2 ماه قبل از ماه رمضان منتظر ماه رمضان بودن. بلغنا شهر رمضان، خدا ما رو به ماه رمضان برسان. از 2 ماه پیش دعا میکردن. چقدر باید خدا رو شاکر باشیم که داریم میرسیم به ماه رمضان. این روزای آخر ماه شعبان این دعا رو لابد دیدید. امام رضا علیه السلام فرمودن اکثر، زیاد بگو، اللهم ان لم تكن غفرت لنا فيما مضى من شعبان فاغفر لنا فيما بقي من. خدا اگر در گذشته ماه شعبان ما رو نیامرزیدی تو این ساعات باقی مانده ما رو بیامرز. اللهم ان لم تكن غفرت لنا فيما مضى من شعبان فاغفر لنا فيما بقي من. ای تا اینجا ما رو نیامرزیدی تو این ساعات باقی مانده ماه شعبان ما رو بیامرز که لیاقت ورود به ضیافت الله رمضان رو پیدا کنیم. شیخ صدوق رضوان الله علیه تو این کتاب فضائل الاشهر الثلاث این حدیث رو نقل کردن. حدیث از یکی از اصحاب رسول خداست. لما اقبل شهر رمضان، در آستانه ماه رمضان، قال رسول الله، پیامبر خدا در جمع اصحاب نشسته بودن، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم سبحان الله ماذا تستقبلون و ماذا یستقبلکم. 3 مرتبه پیامبر فرمودن سبحان الله، سبحان الله، چی داره میاد؟ به استقبال چی دارید میرید؟ اصحاب ترسیدم. یک کسی گفت وحی نزل او عدو نزل، چی شده؟ دشمنی داره حمله میکنه، وحی بر شما نازل شد. هی سه مرتبه سبحان الله سبحان الله سبحان الله، چی داره میاد؟ به استقبال چی دارید میرید؟ مازا تستقبلون مادا یستقبلوکم. دشمن حمله کرده، وحی الهی نازل شده. حضرت فرمود لا ولکن شهر رمضان، ماه رمضان داره میاد. یغفر الله، الله اکبر. اگر نبود راجع به عظمت ماه رمضان جز همین حدیث بس بود، همین حدیث که شیخ صدوق نقل کرده در فضائل الاشعار الثلاث، فرمود یغفر الله تعالی فی اول رمضان لکل اهل هذه القبله، خداوند متعال در اولین روز ماه رمضان تمام مسلمان ها رو تمام میامرزه، لکل اهل هذه القبله. نمیگذره شب قدر، نمیگذره ماه رمضان به نیمه برسه، نمیگذره به عید فطر، نه، یغفر الله تعالی فی اول رمضان، ضیافت الله، میخواد ما پاک وارد بشیم. لکل اهل هذه القبله. یک کسی نشسته بود پای منبر رسول خدا، قال، راوی میگه و رجلون فی ناحیت القوم یهز رأسه، هچی حرف براش عجیب آمد، شاید باور نمیکرد، هی سر تکان میداد. یعنی چی؟ خدا روز اول ماه رمضان همه رو میامرزه؟ پیامبر دید این آقا رو، فرمود که انک ضاق صدرک مما سمعت، مثل که برات سخته این جمله ای که من گفتم، سخته برات این جمله که من میگم روز اول ماه رمضان خدا همه رو میامرزه؟ خدا ارحم الراحمینه، مثل ما که نیست. ما خدا نکنه از کسی کینه ای به دل بگیریم، مگه دیگه به این آسونی رهاش میکنیم؟ یه کسی یه روزی جواب سلام ما رو نداده، یه روزی ما رو به مهمونی دعوت نکرده، یه روزی به ما بی احترامی کرده، مگه دیگه دست بر میداره؟ اتفاقا در روایت داریم عزیزان، همین خداوندی که روز اول ماه رمضان همه رو میامرزه یک استثناء فقط داره. کی استثناءش؟ خدا که همه رو میامرزه، یه نفر استثناء، یه دسته رو استثناء کرده. فرمود من حق داره، کسی که کینه تو دلش باشه، اونی که هنوز نتونسته کینه ها رو از دلش بیرون بریزه، اینو خدا نمی آدم بددل کینه ای رو خدا نمی آمرزه. چه فایده؟ خدا بی آمرزدش. دوباره فردا روایت داریم ابالله لصاحب الخلق السیئ، آدم های بد اخلاق اگر ریشه های رذایل و اخلاقی رو از خودشون دور نکنن خدا بی آمرزه، فایده نداره، دوباره فردا همون آدمه. آدم های حسود، آدم های کینه ای، آدم های بددل، آدمایی که به همه سوء ظن دارن، آدمای متکبر، خدا بیامرزه، چه فایده؟ فردا همون آش و همون کاسه است.
فیض کلام، فرصتی برای اندیشیدن، کسب معارف و حکمت ها.
آدم متکبر دوباره گرفتار صد تا گناه دیگه میشه، آدم کینه‌ای، آدم حسود، بددل، بد سوء ظنی، اینا خود فایده نداره، خدا بیامرزه. لذا فرمود خدا همه رو میامرزه مگر اونایی که من حق دل اخی، کسی که کینه‌ای هنوز نتونسته دلشو پاک کنه، زنگ بزنه، دلجویی بکنه، قدم برداره، آشتی بکنه، صلح بکنه، کینه‌ها رو کنار بگذاره. بابا ماه رحمته. به هر حال این یه روایت، یه روایت دیگر رو بخونم. خیلی پدر مادر رو به ما مراجعه میکنن، میگن بچه هامون در نماز کاهل نمازن یا در روزه کاهلی میکنن، چیکارشون بکنیم؟ من به گمانم این روایت ها خیلی مؤثره، از جمله این حدیث که شیخ صدوق در معانی الاخبار نقل کردن از امام صادق علیه السلام، فرمون لو ان رجلا صام یوما تطوعا، الله اکبر، اگر کسی یک روز روزه بگیره تطوعا، تطوعا یه معناش اینه، یعنی با میل و رغبت بگیره، به تعبیر من دیگه قر نزنه، حالا از روز اول ماه رمضان هی قر بزنه، ای بابا چقدر سخته، چقدر روزا بلنده، با کار ما چجوری قابل جمعه، الان ببین از فردا بیماریا شروع میشه، زخم اثناعشر شروع میشه، درد کلیه شروع میشه. بله یه عده واقعا اگه بیماران نباید بگیرن، اما بیماریایی که اول رمضان پیدا میشه آخر رمضان هم تمام میشه. دنبال بهانه جویی نباشیم، روزه میگیریم تطوعا، با میل و رغبت، افتخار کنیم خدا ما رو شایسته خطاب قرار داده. امام صادق علیه السلام فرمود لذت و ما فی الندا، همین که خدا به ما خطاب کرده یا ایها الذین آمنو کتب علیکم الصیام، لذت این ندای پروردگار همه سختی های روزه رو از بین میبره. خدا رحمت کند این جمله رو بگم، یکی از مراجع بزرگ تقلید رضوان الله علیه میفرمودن بعضیا دین تو متن زندگیشونه، دینداری تو متن زندگیشونه، کارا دیگه شون رو با دین هماهنگ میکنه، دینداری تو متن زندگیشونه، همه چیز رو با دین تنظیم میکنن، اما بعضیا نه، دین تو حاشیه زندگیشونه، میخوان زندگی معمولیشونو داشته باشن، اگه چیزی اضافه اومد خرج دین بکنن. خیلی فرق داره. اگه ما دین تو متن زندگیمون بود، از 11 ماه قبل از ماه رمضان یه جوری برنامه ریزی میکردیم که ماه رمضان هم بتونیم کارمون رو انجام بدیم، هم بتونیم روزه بگیریم. اگه دینداری تو متن زندگیمون باشه، همه چیزمون رو با دین هماهنگ میکنیم. ولی نه، تو حاشیه است. زندگی معمولیمون رو داشته باشیم، این مرجع بزرگوار میفرمود چیزی اضافه اومد خرج دینش میکنیم. چیزی اضافه نمیاد که من راننده تاکسی ام، من کارگر ساختمانم، من کارمندم، من امتحانات دارم، من کنکور دارم، من دانشجویم، من دانش آموزم، من هر کسی، بالاخره همه من، هر کسی شغلی داره. آقا چیزی اضافه نمیاد که خرج دین بکنیم، نمیتونیم روزه بگیریم، نمیتونیم. البته اشتباه نشه، من همینجا بگم، حالا مجال نیست، مسائل باید دقت کرد. متاسفانه جامعه ما الان گرفتار یه افراد تفریطه. یه عده میتونن روزه بگیرن، نمیگیره، میتونه، هیچ مشکلی هم نداره، نمیخواد بگیره، یه حوصله‌شو ندارن. من این حدیثو بخونم، دو تا روایته، به نظرم این دو تا روایت مؤثره. پدر مادرایی که نگران جووناشون هستن میگن کاهل نمازی میکنن، تو روزه کاهلی میکنن، این دو تا حدیثو براشون بخونم. یک، فرمود من صام یوما لو ان رجلا صام یوما، کسی یه روز روزه بگیره، تطوعا، با میل و رغبت، ثم اعطی ملء الارض ذهبا، خدا همه عالمو پر از طلا بکنه بهش بده، لم یستوفا، خدا ثوابشو هنوز کامل نداده، تا قیامت خدا ثوابشو بده. یه روز روزه بگیر، یه روز روزه، تمام زمین، تمام عالم پر از طلا خدا پاداش بده، خدا میگه هنوز کامل نشد، قیامت باید جزاتو بده. وقت نقطه مقابلش، فرمود من افطر یوما من رمضان لم یقضه عنه صوم الدهر کله، کسی یه روز عمدن بخوره، میتونه بگیره بدون عذر، مسافر نیست، بیمار نیست، عذر شرعی نداره، راست راست راه میره میخوره، یه روز اگه بخوره، لم یقضه عنه، اگه تا آخر عمر، نه عمر خودش، ما که عمرمون چیزی نیست، 40 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال که عمریست، نه، صوم و دهره کله، تا آخر عالم، تا قیام قیامت اگه زنده بمانه و روزه بگیره، دیگه نمیتونه جبران اون یه روزی که تو ماه رمضان عمدن خورده، نمیتونه جبران. ماه رمضان فضیلت خودشو داره.
تو دوست دارم بیا تا صدا از دل سنگ خیزد، بگوییم با هم تو را دوست دارم، تو را دوست دارم. جهان یک دهان شد هم آواز با ما، تو را دوست دارم، تو را دوست دارم، تو را
زمستان سال 1820 از اون زمستان‌های سخت بود. از نیمه شب تا صبح برف باریده بود. سراسر جزیره گرانزه زیر حریر یک دست سفید پوش شده بود.
سلام، تو خیابونم. آره آره شلوغه. میگم شلوغه. نه بابا، چرا سرسام بگیرم؟ جات خالی، از وقتی راه افتادم دارم کتاب صوتی گوش میدم از ایران صدا. آره خیلی باحاله، خیلی باحاله، برو گوش کن، هر چی بخوای توش پیدا میشه.
ناگهان چشمش به نوشته روی برف افتاد، نوشته ای که رد دو پای ظریف هم کنارش بود. روی برف نوشته شده بود:
شنیدن آغاز داستان است. ایران صدا.
دسترسی به بیش از 9000 کتاب گویای رایگان با صدای گویندگان برتر، فقط با نصب نرم افزار ایران صدا در گوشی شما.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
لحظات سحرگاهی شما عزیزان بخیر.